با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. عرض کنم که امروز روز چهارشنبه است. اجازه بفرمایید ما یک غزل از حافظ بخوانیم. منم عینک من نیست. عرض کنم که ما رفتیم پیش یک آقای دکتری که من دیگه پشت دستم رو داغ کردم که دیگه کجا نروم. ما رو اندازه‌گیری کرد و ما فرستادیم عینک‌ساز. حالا می‌بینیم اینجوری می‌بینیم. این عینک قرضیه، چشم من درست نمی‌بینه. به هر صورت بله، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد. دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا فدای عارض نسرین و چشم نرگس. اینا که میگن این حضرت رسول را گفته است که نگار من که به مکتب نرفت، اینا جفنگه. حافظ تو این فضاها نبوده. این مرد فیلسوف بیزار از دین، بیزار از دین، بیزار از آخوند و ملا و صوفی هم همینطور، چون اونا به فساد رفته بودن. یک مرد مستقل، یه متفکر، عرض کنم فیلسوف، دنبال حضرت ختمی مرتبت و اینها نبودن. هیچ اسمی هم از اینا نبرده، هیچ اسمی از اینا نبرده. از اساطیر ملی ایران بیشتر از 60 بار اسم برده، اما ما ندیم از عباس و تقی و نقی و اینها حافظ چیزی بیاره. بله. به صدر مصطبه هم می نشانه رکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. گدای شهر، میر مجلس، سید علی سا، سید علی 5 تومان می گرفت روزه می خون. بله. گدای به صدر مصطبه هم می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خزر بست و البته خزر ما به ضرورت وزن بایستی حتما خزر یا خزر، خزر باید بخونیم. خیال آب خزر بست و جام اسکندر به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. طرب سرای محبت کنون شود معمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. بداست که این واژه مهندس قدیم بوده. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه مبسس شد. چقدر سکسیه، چقدر عاشقانه است. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزارون گناه مبسس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، بله، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. ز راه میکده یاران انان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. حافظ تصحیح مرحوم قزوینی که به گمان این مخلص و چاکر شما من بهترین تصحیح هم همین تصحیح قزوینی است. منهای بعض سختگیری ها که کرده و زیاده از حد به اقدم نسخ اعتبار داده، حالا ولی هنوز هم به نظر من بهترین. خدمت شما عرض کنم که دو کشور اروپایی دارن جزء ناتو میشن. از این وضعیت که دیدن به نفعشان هست که جزء ناتو بشن. ناتو خیلی بزرگ شد، همونطور که عرض کردم قبلنم، بعد از فروپاشی همین سوویت یونین بسیار بزرگ شد، بزرگتر هم داره میشه و خدای را سپاس. عرض کنم که امروز بنده میخوام در خدمت شما بزرگواران اینجا ما در ابتدای کتاب مقالطات دو مورد از سعدی آوردیم، دو سه مورد از مولانا برای آشنایی با مقالطات، چون منطق یک علم بسیار بسیار ملال‌آوری است و مرحوم کسروی هم بیزار بود از منطق. اما مقالطات که بخشی از منطق است، اگر که درست ساخته بشود و تمثیل هایی که میآوری و نمونه هایی که میآوری، مثلا مقالطات اسلام، مثل مقالطات شریعتی، مثل مقالطات دیکتاتورها. حالا من یه نمونه از حالتات چیز خدمتتون میگم. از قدیم ترین کتاب تاریخ اسلام، قدیم ترین سیره نمیدونم ابن هشام، یا ممکنه من اشتباه کنم، کتابش اینجا سال میارم کتابش رو عرض کنم که شما دقت بفرمایید به ساختار داستان و نتیجه گیری. حضرت رسول اکرم یه چند نفری میفرسته، میگه برین گله فلانی رو بیارین، سر ببریم بخوریم. اینا میرن عرض کنم که بیچاره ها اونجا داشتن چوپونی میکردن، فرض کنید 300-400 تا گوسفند هم داشتن. اینا شمشیر کشیدن و عرض کنم اینا فراری شدن بیچاره. شما تصور بفرمایید که در بیابانهای اون منطقه گلداری چه معنی میده. چون من بچه ده هستم و شاهد بودم به این قضایا، میدانم که ارج یک گوسفند چقدر هست، ارج یک گله چقدر هست. و در بسیاری جایی که کشاورزی هست، کشاورزی به صرفه نیست. واقعا کسی گله نداشته باشه، کشاورزی جواب چیز نمیده، به خصوص جای خوشسال. باری اینا هی کردن و گوسفندا رو روندن، اونها هم هوار کردن و ایلشون آمد که گوسفنداشون رو پس بگیرن. اما اینهایی که در واقع مسلمان پاکیزه بودن، البته اون کفار نجس حقی نداشتن که، کفار که به جانشونم عرض کنم که چیز ندارن، اختیار ندارن، کفارن، خونشون واجبه، اینا رو خدا گفته ها. خلاصه اینا آمدن داشتن به گله نزدیک می شدن که نویسنده می گوید خداوند تبارک و تعالی یک سیلی جاری کرد که این حادث شد بین اونایی که صاحب گوسفند بودن بیچاره ها و دزدان مدینه به راحتی و خیال با کمک ایزد منان چه کردن؟ گوسفندا رو آوردن اینجا، شروع کردن سربریدن و خوردن. مال مفت. ببینه آخوندا مفت خورن به خاطر اینه، در صورت پیروی میکنن دیگه از بنیاد این اسلام. و خدا رو شکر میکنن که خداوند تعالی چه کمک. حالا اینجا مطلب مغلطه اینجاست که باید گفت پدر جان، اگر خداوند تعالی با دزد شرکت کرد که این نشد، خدا میبایست یه خداوند تبارک و تعالی یک مرتبه جبرئیل رو میگفت دستش تکون بده 500 تا گوسفند اونجا از غیب بیان شما سر ببرین بخورین، لازم نیست برید دزدی. خداوند تعالی، خدانی خداوند تعالی هم در دزدی شریک میکنن. مقالطش اینجاست، خداوند تعالی در دزدی شریکه، در دزدی کی؟ اموال آدم های فقیر بیچاره در بیابون. این از خداشناسی اسلامه، از خداشناسی اسلام. خب ما در مولانا، این مولانا جلال الدین آدم نابغه بوده، ما شکی در این نداریم، شاهکارش غزلیاتش نیست. حالا شوق عاشقانه غزل ها به حدی است که نگفتنی است، اما اونچنان در بلاغت اونچنان نیرومند نیست مولانا، مثلا به پای سعدی نمیرسه. و ولی شور عاشقانش بسیار زیاده و شاهکارش همون مثنویه، مثنوی معنوی. در این مثنوی اونجا که تفکر محض مولانا حاکم است، کار بسیار زیباست، فیلسوفانه است، اما اونجا که وارد نمیدونم قرآنیات و اسلامیات و ملابازی و این حرف هاست و اسلام و این حرف ها، کار خراب میشه دیگه، کار خراب میشه. این است که این مخلص بر این هستن که یک سوم مثنوی فوق‌العاده است و حالا دیگه بقیهش هم دیگه همین همش داستانای عرض کنم که موسی و مسیح و همین داستان اسلام و این هاست. یک جا این حضرت مولانا به قول بعضی کسان آمده و علی رو خلاصه مدح کرده و یک سخنانی به علی بسته که اصلا ابداً میشه بعد گفت که در دنیای عرب وجود نداشت. یک احوال عرفانی برای متصور شده که 400 سال بعد از علی در خراسان آرام آرام به وجود آمده. حالا اینجا میخونیم و راجع به صحبت میکنیم. خب، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان متحر از دقل. حالا چرا اینجا گفته دقل؟ خب اینگه دقل که در واقع توصیف نیک نیست، به احتمال بنده تصور آنا سنی بود، سنی حنفی بود، به احتمال زیاد بین شاگردان مولانا جلال الدین حتما کسانی بودند که به علی ایراد می‌گرفتند و در باب نبردش با عرض کنم که اون دلیر عرب که باید زد به پاش حتما ایرادها داشتن. مولانا جواب داده، شاید هم گرایش های شیعی هم داشته، حسن ابن حسن پدر بزرگش، حسن یا حسین عرض کنم که اینه. این است که اینجا آغاز میکنه حتما چیزی شنیده بوده، اگر نه ضرورت نداشته همچی داستانی رو جعل کنه و بیاره. یه داستان جعلیه مولانا اینجا بود، از مقالطه گذشته داستان جعلی دروغه. میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دغل. در قضا یعنی در جنگ، بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. بر پهلوانی دست یافت یعنی مثلا اون پهلوان رو زد زمین، بعد شمشیرش کشید و دوید. بله، بعد میگوید او خودو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. بله، او خودو زد بر رخی که روی ما، سجده آرد پیش او در صبحگاه. بخشی این که کذا و کذا به بله یاری نمی کند. خب، در زمان انداخ شمشیرون علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. یعنی که تا این آب دهن انداخ به صورت علی، علی شمشیر انداخ. حالا ما در تمام تاریخ‌های اسلام و در تمام چیزهایی که خاص علی نوشته شده، هرگز همچین موردی پیش نیامده که یه همچین جنگی بشه و یه همچین حادثه بشه و اون خودو بندازه و این شمشیرش پرت کنه، بگه من به خاطر خدا چون آدم میکشم و این توفی که به صورت من انداخ این منو خشمگین کرد، بنابراین من نمیخوام آدم بکشم چون من برای تیغ از پی حق میزنم. اصلا همچین چیزی وجود خارجی نداره. تنها چیزی که هست این است که در نبرد عمرو بن عبد ود که بعد میخونم اینا رو، چهار موردن اینا، میزد به قلم پا، نه تنها فتوتی نداشت، نامردی هم میکرد در جنگ. در عمرو بن عبد یه خندقی کنده بودن به سفارش سلمان پارسی که این سنت ایرانیان بود، خندق کردن به منظور دفاع از دشمن، و اسب فوق‌العاده‌ای داشت این عمرو، مرد کهنی بود، بسیار شجاع بود، در دنیای عرب بسیار مشهور بود. تاخت کرد از چیز محمد این طرف خندق، یعنی که آب انداخته بودن اینها، و علی میره به جنگش، میگه پسر تو برو دنبال کارت، من با ابوطالب دوست بودم چنین و چنان. میگه نه انشالله من تو رو میکشم، انشالله من تو رو میکشم. یک رفت آمدی میشه از سبت که بعد علی میگه نگفتی تنها نمیام، تنها میام؟ گفت من تنها هم کسی نیست. گفت برادرت هم اومد. برگشت که نگاه کنه میزنه به ران پای این عمر در واقع، و پاشو قطع میکنه با نامردی، و اون کاری که میکنه پار برداره و پرت میکنه به علی، میگوید که خودعه کردی. حضرت علی هم با زبان مبارک میفرماید الحرب و خودعه. بله این همین رفیقم پوتین، الحرب و خودعه، یعنی جنگ خود است. بنابراین موره من کار بدی نکردم، در حالی که هیچ شوالیه‌ای، هیچ چون ارز کنم مرد مردانه‌ای به قوزک پای کسی نمیزنه. در این جنگ ناپلئون، آخرین جنگش، به اون سردار انگلیسی توپچی‌هاش آمدن که آقا این ناپلئون در تیررس توپخانه است، اجازه بده ما شلیک کنیم و از بیرون ببریمش. گفت نه، این خلاف شوالیه‌گری، بذاری بیا در میدان، ما حسابمون اونجا تصمیم میکنیم. یه موردی هم هست در باب عمرو لیث و چیز سامانی که اسبش طغیان کرد و عمرو لیث را آورد در لشکر دشمن، اینا گفتن محاصرش کنیم بگیریم. گفت نه نه، بذاریم برگرده سپاهش رو فرماندهی بکنه، ما حسابمون در میدان جنگ معلوم میکنیم. این فتوته در میدان جنگ، این شوالیه‌گریه، نه این که به کسی کلک بزنی بعد یهو بزنی به پاشا قطع کنی. حالا مولانا از هیچی خواسته یه چیزی بسازه. خب او خودو انداخت در روی بر رویی که ما، سجده آورد پیش او در صبحگاه، در زمان یعنی بلافاصله در زمان انداخت شمشیر اون علی، کرد او اندر غذایش کاهلی، گشت حیران اون مبارز زین عمل، و از فزودن عفو و رحمت بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ و گفت که بر من شمشیر کشیدی، چطوری پرت کردی و منو زنده گذاشتی؟ بله بله، اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوس در اشکار من. اینا همه مغالطه است، حرف مفته، یعنی خیلی خوب سرود مولانا، و کسی در شأن علی از این حرف ها نزد. برعکس، وقتی که حضرت علی بعد از غر زدن ها و شکایت کردن ها بعد از مرگ عثمان گفتن تو خلیفه باش، بسیاری روگردان شدن از اون که پدر ما رو کشته، دایی ما رو کشته، اون که میگه برادر ما رو کشته، و خیلی ها بهش رای نردن. به خاطر همین قتلایی که از او سر زد. حالا من اینجا از کتاب طبری که 1100 سال پیش تحریر یافته برای شما 4-3 موردش رو میخونم، یه موردش از حافظه میگم چون در واقعی دیدم، الان یادم نیست، کتابم 8 جلد دیگه من وقت نداشتم بگردم، ولی عیناً در ذهنم هست که داستان چی بود. خب میگوید که خب و از اون سوی برآمد، عمرو را دید بر اسب ایستاده. بله ما عمر رو می‌نویسیم عمر، عمرو فقط تفاوتش اینه که یه واو اضافه می‌کنیم، عمرو بن عبدود. علی به کنده فرود آمد و از اون سوی برآمد، عمرو را دید بر اسب ایستاده، گفت کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. عمرو گفت من عیب دارم که با تو حرف کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر یعنی من آرام میشه که با تو جنگ کنم، اگر با من حرف خواهی کردن همچنان که منم پیاده بایدت شدن. عمرو خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند از فرط غروری که داشت. و من پیادم تو سواره را نمیشه که این تو پیاده شد و شمشیری زد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نمان. ولی من اکنون خلق را از عذاب تو برهانم. و عمرو مردی بود که در همه عرب از او مردانه تر نبود. این نویسنده طبری قد انصاف داشته که عرض کنم که اعتبار از مردم نگیره، اگه مرد مردانه بوده نوشته، از او مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختن، بله، از بامداد تا نماز پیشین، به هر ضربتی که علی زدی عمر رد کردی، عمرو عذر میخوام، عمرو رد کردی، و هر ضربتی که عمر زدی علی رد کردی. پس علی مر عمرو را گفت، نگفته بودی که یار نیارم؟ نگفته بودی که من کسی همراهم نمیارم؟ گفت که چرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. عمرو باز نگریست، علی شمشیر بزد و پای عمرو از ران ببرید و بیفکند. عمرو گفت یا علی مکر کردی؟ علی گفت الحرب خدعه. مثل که در این ساعت که میرسیم واسه بریک بگیریم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگه هموطنان گرامی، از تاریخنامه طبری خدمت شما جنگ های حضرت علی قطع پا اشاره میکنم. پس پای اول رو دیدیم که قصر از عمرو بن عبدود بود. بعد یک قبیله بودند به نام قبیله خیبر، 3 روز راه بوده تا مدینه. اینا قرنها اونجا بودند و چند قلعه در هم بود، کشاورز بودند و در کشاورزیشون توفیق داشتند. اینا فهمیده بودند که خیبری هیچ ربطی نداشت به مدینه، اینا کاری نکرده بودن، یهودی بودن فقط. اینا لشکر کشیدن برای غارت، رفتن اونجا و عرض کنم که حالا داستانش مفصله که در رفتن چی شد و برای استراتژی جنگ چی کار کردن و اینا. بماند یک مرد دلاوری بود، مرحب از چیز آمد بیرون، از قلعه آمد بیرون، از اونجا میخونم خدمتتون. خب میگوید که بله، پس پیغمبر گفت این علی ابن ابی طالب کجاست؟ فلان پسر ابو طالب گفت یا رسول الله، او را درد چشم گرفته است و به خیمه اندر است. این هم از اون دروغای شاخ داد. پیغمبر او را بخوند و هر دو چشمش باز گرفت و به دو اندر دمید، یعنی فوت کرد تو چشماش. او را چشم درست شد و بگشاد، یعنی چشماشو باز کرد. پیغمبر علیه السلام اون دوا او را داد و او را به خیبر فرستاد. من نخستین کسی که او را پیش آمد مردی بود از مهتران خیبر، نام او مرحب و رجزخانی کرد در واقع. بله، اول مرحب علی را ضربتی زد، علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دو نیم کرد و علی را زیانی نرسید. پس علی او را شمشیری بر پای زد. این تکنیکش پا بوده، چون کوتاه‌قد هم بوده، حواس بابا رو پرت میکرد، یهو پاشو قطع میکرد. خب پاشو که قطع کرد یه چیزی نمیمونه. خب او را شمشیری بزد بر پای و پایش بیفتاد، یکی دیگر بزد و بکشت. این عیناً همون کاری که به سر عمرو داره. خب یک مورد دیگری هم هست که عرض کنم که خدمتتون میارم میخونم. این جنگ خیبر بود، ولی یک دو مورد دیگه ما اینجا داریم که باید خدمت شما بخونم. بله، و عرض کنم که اون در جنگ احد اتفاق افتاد. در جنگ احد اتفاق افتاد و مسلمین 900 نفر بودن و اونها 2000 نفر بودن. ابو سفیان آورده بود و عرض کنم که یک مردی همراه اینا بود، پرچمدار ابو سفیان و گروه کفار بود. بله، اینجا میگوید که ابو سفیان با 1000 مرد پیش زبیر آمد و او را بازگردانید و به جای خیش باز و طلحه که لوای مشرکون داشت، اسمش طلحه بود و پرچم اهل مکه رو در دست داشت، پیش علی ابن ابی طالب آمد و شمشیر بجنبانید. و او مردی مردانه بود و شجاع و گفت یا علی، شما ایدون گویید که کشتگان شما به بهشتند و آن ما به دوزخ، امروز با من بیرون آی، یعنی بیا به جنگ من، تا تو مرا به شمشیر خیش به دوزخ فرستی یا من تو را با شمشیر خیش به بهشت فرستم. علی گفت من تو را فرستم به دوزخ انشاءالله. و به هر بندر آمدن، علی او را شمشیری بر پای زد و بیعت کرد، زد به قلم پاش. این سه مورد. بله، این فتوت و جوان علی. رستم وقتی که وارد غار شد، دید دیو سفید خوابه، دید دیو سفید خوابه، یک چیز عظیمی که مثلا 10 برابر رستم. بله، میتولوژی دیگه، اپیک. گفت که این از فتوت بیرونه که در خواب من اینه بکشم. یک نعره ای زد، گفت باید بیدار شه، از خودش دفاع کنه در همون غار. و دیو سفید بیدار شد، با هم جنگ کرد. خب این مورد دیگر. یه موردش که در واقع دیم اومده، عرض می شود که مربوط می شود به یکی از همین جنگ های بزرگ و مسلمین پیروز شدن و تعدادی رو کشتن، اسیر کردن، تعدادی گریختن. اینها یه بابایی دورش جمع شده بودن، مسلمین جمع شده بودن، داشتن حرف می زدن، می خواستن بگیرن ببرنش پیش پیغمبر ببینن که دستور چه میده یا هرچه. دیدن علی داره میاد. این مرد به این اطرافیان میگه این آقا که داره میاد طوری به من نگاه میکنه که میخواد سر منو ببره. علی میرسه بدون گفتگو شمشیر رو میبره بالا و این بابا سپر میاره بالا که دفاع کنه، میزنه به پاش. چهار مورد تاریخ گزارش میکنه که چهار تا مرد دلاور با این مولای متقیان روبرو شدن، زده بهش پای هر چهار تا. یعنی خلاف فتوت و رسم شوالیه‌گری به قول این جایی ها، این هدفش پا بوده. پا حالا حضرت مولانا چیزای دیگه برای ما میگه اینجا، رساندتش به مراتب عرفانی و خلاصه. بعد میگوید اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوس در اشکار من. اون چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنون برقی نمود و باز جست. اون چه دیدی که مرا زن عکس دید، در دل و جان شعله آمد، شعله آمد پدید. اون چه دیدی برتر از کون و مکان. ببینید چه کرده مولانا از یک دروغی که خودش جعلی ساخته یا اینکه شنیده بوده، که به از جان بود و بخشیدیم جان. بله در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. بله حالا انقدر این داستان رو طولانی کرده و گفته و حرفای اونچنانی زده و بعد عرض کنم که خیلی مفصله که من چنینم و چنانم و عرض کنم که من برای خدا شمشیر میزنم و مولانا یه جا میگوید که علی کسی رو نمیکشه، علی هر کی رو میکشه داره زندهش میکنه. من نتوانستم بفهمم که این چه معنی داره. میگه علی هر کی رو میکشه کشتن نیست، اون زنده میشه. چه مفهومی داره ما که نفهمیدیم. به طور کل بنده نفهمیدم که یکی رو که میکشی زن و بچهش رو یتیم و بیچاره میکنی، این زنده کردنش چگونه است. این حضرت مولانا این مراتب عرفانی عجیب و غریب به این مولای متقی رو نسبت داده که هم فکر عرض کردم اصلا سخنش نبوده و از این گذشته به طور کل این دین مشکل داره. متصرفین راه متصرفین جداست از راه دین. میگوین آخر دین ابتدای تصوفه، چون دین جز خشک مغزی و تقلید چیزی نیست. شما هر کس که میخوایی باش، جنایتکار باش، دوز باش، اینا تا اونجایی که بیستی و سمسیز کنی و از کنم نماز بخونی اینا انجام دادی، ولی کارهای دینی تا انجام دادی. و عناصری که در تصوف بودن، تصوف قرن چهارمی رو عرض میکنم، نه قرن هفتمی که حافظ ایراد میکند و سعدی ایراد دارد بهشون، و اینا قرن چهارمی، اینا میدانید که وحدت وجود، وحدت وجود یکی از ستونهای چیز است که اصلا کفر. عشق که از ستونهای دیگر تصوف هست، که عشق اصلا در قرآن یک بارم نیامده و هیچ معنی نداره. و موسیقی بله و خیلی چیزهای دیگه هست که آخوندها به چه دلیل با این متصوفین ایران ستم میکنن و زندان میاندازند و حالا هر از هر چیزی که باشن. این است که این مولانای ما در قرن هفتم نشسته و این از این صحبت ها کرده و یه هم خیلی خیلی داستان مشهوری است. خواستم که خدمتون وقتی میرسید به این داستان در مثنوی بدانید چند چیز. اول اینکه داستان بالکل جعلیه، همچین اتفاقی هرگز نیفتاد، این چنین سخنان عرفانی از دهان علی بیرون نمید، اصلا اون نمیدانست این داستان ها یعنی چی. و آورده دیگه، آورده، بله